سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. خب در بحثی که در خدمت آیات شریفه 63 تا 74 سوره بقره بودیم، چند آیه ابتداءً گذشت. آیاتی که در رابطه با اصحاب سبت بود و تقریبا مطالبش بیان شد، یه دو سه نکته باقی مانده که عرض کنم خدمتون، انشالله وارد آیات دست آیات بعدی بشیم. اصحاب سبت رو عرض کردیم که اینها در زمان موسی علیه السلام نبودن، شاید در زمان حضرت داوود علیه السلام بودن، لذا در تورات ذکری از جریان اصحاب سبت به میان نیامده، هرچند در اینجا خدای تعالی خطابش رو نسبت به اونها قرار داده که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، به بنی اسرائیل خطاب میکنه که اینها شما میدانید. ولقد علمتم، با اینکه لقد آمده و علمتم نشون میده که جریان اصحاب سبت با اینکه در تورات نیامده ولی برای بنی اسرائیل کاملا واضح بوده و میدانستند. هم علمتم آمده هم لقد که این نشون دهنده علم قطعی اونها به مسئله است و یقین داشتن و شک و شبهه‌ای براشون نبود، لذا اعتراضی هم نکردن که این جریان رو چرا به ما نسبت میدی با اینکه در تورات ذکر نشده. جریان اصحاب سبت هم نسبت به کسانی بود که میخواستند مؤمن باشند ولی در این حال میخواستند اهل دنیا هم باشند. جمع بین دنیا و آخرت رو بگونه ای که میلشون به دنیا اشد از میلشون به دینشون بود و این سبب شده بود میل شدیدشون به دنیا. این نکته دقیقیه که خیلی قابل تأمله. اینها مؤمنین بودند در ابتدا و دلشون دینداری رو میخواست و دلشون دنیا رو هم میخواست. دلشون به دنیا اشد بود نسبت تعلق دلشون به دلشون، تعلق دلشون به دنیا اشد بود از تعلق دلشون به دین، لذا احکام دین رو مطابق دنیاشون تفسیر میکردن. احکام دین رو چیکار میکردن؟ مطابق دنیاشون تفسیر میکردن. هر جا استکاکی بین احکام دین و احکام دنیا براشون پیش میآمد، اینها احکام دین رو به گونه ای تفسیر میکردن. امروز خیلی برای ما امکان پیش آمدن دارد، به گونه ای که با دنیا سازگار باشد براشون. هیچ صدمه ای، هیچ ضربه ای، هیچ خلاصه مشکلی برای دنیاشون پیش نیاره. خدا هم از همین راه امتحانشون کرد، از همین راه عذابش رو براشون نازل کرد. چون جایی که کسی ادعای دینداری بکند و دنیا رو بر دین تحمیل بکند و عطف بکند و بگونه دین رو بر دنیا عطف بکند و معنا بکند، این اشد از کسی است که اظهار دین نمی کند. دقت بکنید که مسئله سنگینیه. اگر کسی اظهار دینداری بکند و علقش به دنیا هم باشد و این دینداریش رو در قالب دنیا توجیه بکند به گونه ای که هرگاه استکاکی بین دین و دنیاش پیش آمد، اونجا حکم به نفع دنیا بکنه و دین رو تأویل ببره به دنیا، این اشد حکمش از کسی که اصلا به دین اعتقاد پیدا نکرده. لذا وقتی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تشریف میارند، میفرمایند که ایشون عطف میکند دنیا رو بر هدایت، نه هدایت رو بر هوا، هوا رو بر هدایت، نه هدایت رو بر هوا. یعنی ایشون هدایت رو با توجه به اینکه اصل هوا باشه تفسیر نمی کنن. چنانچه اینا این کار رو کردن، چنانچه ممکنه ما امروز این کار رو بکنیم. یعنی احکام دین گاهی از اجمال مفهومیش استفاده میکنیم یا اجمال مفهومی براش قرار میدیم اول. یعنی حکم این کاری که الان دارن میکنند، یعنی خیلی ها گاهی تو لباس من و شما اول این کار رو میکنن، احکام دین رو از اون حالت تفصیل و گویاییش، از مبین بودنش مجمل میکنن. وقتی مجمل کردند تفسیرش میکنند با اونی که در حقیقت سازگار، چون اجمال که پیدا کرد دیگه یه خورده قابل صدق بر چیزهای مختلف میشه دیگه، از حالت مصداقی خارج میشه. چون از حالت مصداقی خارج میشه مفهوم اجمالی پیدا میکند، مفهوم اجمالی قابل صدق به خیلی چیزها ممکنه بشه. لذا این روشی است که الان پیش گرفتن، ادعی دارن این کارو میکنن، سابقه هم داشته. اینها اشده، کسی در لباس من و شما باشد به اسم دینداری چی کار بکنه؟ دنیا رو همون جوری که میخواد دینش رو هم مطابق دنیاش تفسیر بکنه. یعنی میاد حجاب براش سخت میشه، حجاب رو اجمالی میکنه و بعدم میگه نه اصلا آیه محکمی و روایات متقنی نداریم، بلکه خلاصه معارض دارن. بعد تو هر حکم دینی دست میزنه، میبینه اگر این بخواد باشه یه ناخوشایندی براش هست، یه سختی براش هست. یواش یواش چیکار میکنه؟ نمیخوادم غیر دیندارم باشه ها، نمیخوادم غیر دیندار، اما چه دینداری میخواد باشه؟ دینداری که همه اون چرا که دنیا داران دارن اینم داشته باشه، همه اون میل های اونا برای اینم باشه، هیچ استکاکی هم نداشته باشه، اما دیندارم باشه. لذا دین رو تعویل میکنه، تفسیر میکنه به دنیاش. خدای تعالی میفرماید اینا عذابشون اشده از کسانی که از اول میگن دین رو قبول نداری. لذا اینها رو عذاب برشون نازل کرد و این حکم خیلی قابل خلاصه تأملی است که اونم چه عذابی؟ نه عذابی که بمیرند، عذابی که کونو قردتن خاصه این. شاید تو قرآن کم نظیره که این گونه، حتی دو جای دیگه در قرآن مثلا اشاره میکند، تأویل میبره به اینها. یعنی اینها رو چی میگیره؟ این اصحاب سبت رو به عنوان یک ملاک گرفته در قرآن. دو جای دیگه در قرآن اقوام دیگر رو یا تهدیدش رو مبتنی میکنه مثل اینها مانند اینها. دقت میکنید که انه این مسئله خیلی محکم شده دیگه در قرآن و این عذاب یه عذاب محکمی است. اونجاهایی که متشابه رو به این تأویل میبره که از این سنخه ها بدونید، از این سنخ. این یه نکته که خدمت دوستان دلم میخواست دوباره تأکید بکنیم که این مسئله اینقدر سنگین و سخت. در سوره مبارکه، بله، سوره مبارکه 163، سوره مبارکه اعراف، در سوره مبارکه اعراف آیه 163 این قصه یه بار دیگری تکرار میشه، یه خورده تفصیلی تره. من فقط آیاتش رو برای دوستان، آیاتش رو به صورت اجمالی میخونم، بعد ایشالله خودتون تفسیرش رو بعد رو کنید. دوستان نکته اونجا بگیم، میفرماید که آیه 163 وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اون به صلاح آبادی که نزدیک دریا بود، از یعدون فی السبته از تأتیهم حیتانهم، اینها تجاوز کردن در روز شنبه، وقتی که اون ماهی ها روز شنبه می آمدن، شرعا و یوم لا یسبتون، اون شرعا اونجایی که آبگیر اینها بود و نزدیک ساحل اینها بود، و یوم لا یسبتون لا تأتیهم، چون شنبه اینا ممنوع بودن از ماهیگیری، اون روز می آمدن، می پیدن بالا، می پیدن پایین، جمعیتی ماهی ها فوج فوج می آمدن، دست دسته می آمدن، دل اینا رو قلیویلی می رفته که حالا یه روز تحمل کنن، دو روز تحمل کنن، یه هفته، دو هفته، بعد ایام دیگه هم نمی آمدن. نه اینکه ایام دیگه هم می آمدن شنبه هم می آمدن، نه، شنبه می آمدن، شنبه شب بر می گشتن، بعد هم نمی آمدن تا هفته دیگه. اینا باید می رفتن تو دریا، می گشتن، چه می کردن؟ یه دونه ماهی، دو تا ماهی، فقر به شدت به جا رو برده بود بهشون. از این طرف فقر، از اون طرف ثروت در روزی که ممنوعن، یعنی از اون جانبی که براشون حرام بوده، روایت داره میمدن حتی ماهی رو میپریدن چون در امنیت بودن. اونا هم خدا خلاصه بالاخره با اینها ابتلا رو سنگی، خدا نکنه که آدم، خدا بخواد با آدم یه جوری کنه که آدم رو حقیقتش رو آشکار بکنه. ادعای دینداری راحته اما دیندار موندن خیلی سخته. خدا گاهی آدم رسو، خدا ما ادعایی نمی کنیم، دوست داریم دیندار باشیم، ادعایی نمی کنیم، می ترسیم که ادعا با امتحانی که از پسش بر نیاییم همراه بشه. لذا سعی بکنیم اگرم دینداری می خواهیم داشته باشیم از خدا ببینیم، نه از خودمون، و ادعایی داشته باشیم. لذا می فرماید که و یوم لا یسبتون لا تعتیه، روز غیر شنبه نمی آمدن. این آقایه سریعه نمی آمدن ماهیاتی که خب خدا اختیارشون دست خدا بوده دیگه، دست خودشون که نبوده. پس معلوم میشه که این اصلا یه آزمایش سخت بوده براشون. کذالک نبلوهم، ما اینها رو آزمودیم و مورد ابتلا قرار دادیم. بما کانوا یفسقون، یعنی این هم نتیجه یه اعمال دیگرشون بود که داشتن. اینم خیلی جالبه، بما کانوا یفسقون، یعنی اینها خودشون باز این عمل هم فقط یه ابتلاء اولی نبوده، ابتدایی نبوده، بلکه این هم نتیجه یه عمل دیگرشون بوده که به ما کانو یفسقون، که اینها نافرمانی های دیگر هم داشتن قبلن و این هم نتیجه اونها بوده، می اومده تا اینها رو کاملا یه سره کنه، تکلیفشون یه سره بشه، یا اینوری یا اونوری، نه اینکه نافرمانی ها رو یعنی خود نافرمانی ها سبب میشه که نعوذ بالله انسان، خدا انسان رو ببره. اینا قاعده است، اینا قواعد الهیه. نافرمانی ها باعث میشه که خدای تعالی بخواد تکلیف انسان رو یه سره کنه. خذلان یعنی این، یعنی نافرمانی باعث میشه یه نافرمانی دیگری برای انسان عظیمتر پیش بیاد و اون نافرمانی عظیمتر یک دفعه عذاب کون و قردتن خاص این رو به دنبال خودش داشته باشه. بله بفرمایید. نه، تکلیف به ما لایتاق نیست، یعنی اینجوری نیستش که به حدی رسیده باشه که اینا گرسنگی داشتن میمردن اما فقر بوده. چرا؟ نه نگفتم اصلا، گفتم اینقدر کم میومدن که به طوری که اینا میرفتن دریا یه دونه دو تا اون روز میاد اینجور فوجی که کافیه فقط تو رو پن کنن بگیرن، اصلا یه ساعت وایسن مال هفته شون تعمیم بود، دقت میکنید؟ اما اونجوری باید میرفتن، بیچارگی از صبح تا عصر تو دریا داره، یه دونه بنزه روزشون گاهی گیرشون میومد، دقت میکنید؟ که با یه کد یمین سختی و زحمت زیادی غذای روزانه شونو از صبح تا شب تا زحمت میکشیدن. خب خیلی آدم ببینه که یه ساعت اینجا بتونه غذا یه هفته رو تامین بکنه، یا اینکه خلاصه مثلا از صبح تا شب بره غذا یه روزش رو تامین بکنه، سخت نیست؟ تازه بعضی روزا مجبور بودن یه خورده با گرسنگی تحمل بکنن، یعنی بنز روزشون هم نمیشد، اما به حد اضطرار که جواز اکل میتم ازش بیاد و اینجور نبوده که به اینجا برسه. در ادامه آیه میفرماید و از قالت امتون من هم، ما اون روز عرض کردیم خدمت دوستان که اینا یه عدهشون آمر معروف بودن، یه عدهشون هم چی بودن؟ اهل در حقیقت گناه بودن. اما از این آیه شریفه قرآن برمیاد که عده‌ای هم چی بودن؟ غیر از اینها دست سومی هم در کار بودن. دست سوم کسانی بودن که میدیدن اعمال بد اونها رو، این برم میدیدن اینا که امر معروف و نهی از منکر میکنند و به اینا میگفتن بابا اینا که اثر نداره توشون، بی خودی خودتون رو خسته نکنید، نکنید این کارا رو. در نهایت این دسته هم نجات پیدا نکردن، با اینکه اهل اونا نبودن، اهل اون کار نبودن، اما کسانی بودن که ملامت، نه فقط ساکت بودن نسبت به فعل اونها، بلکه چی بودن؟ بلکه نسبت به آمرین به معروف هم ملامت میکردن. این هم خیلی عجیبه. ملامتشون چجوری بوده طبق این آیه شریفه؟ میگن چرا خلاصه به اینایی که اثر نداره حرف میزنید، خودتون رو خسته میکنید؟ این ملامته، یعنی تخطئه فعل آمر به معروف، یعنی تو دلش نسبت به او احساس میکرد که کار اون که داره گناه انجام میده بده، دقت میکنی؟ اما به زبانش میآورد فعل این کسانی هم که داشتن امر به معروف میکردن هم تخطئه میکرد. خدای تعالی اینا رو هم عذاب کردش. و از قالت امتون منهم، وقتی که به اینها گفتن امتی از ایشان، یعنی داخل خودشون بودن، لمتعزون قوما الله مهلکهم. چرا در حقیقت قومی رو که خدای تعالی قصد کرده اینها رو هلاک بکنه او معذبهم عذابا شدیدا، یا این که میخواد عذاب رو بر اینها نازل، چرا شما موعظه میکنید؟ اینا دیگه گذشته، آب از سرشون، اینا ختم الله علی قلوبهم، اینا دیگه فایده نداره. همینجوری هم بوده، فایده هم نداشته ها. اما ببینید قالو، اونها جواب ندادن که فایده داره، نگفتن اثر داره. یعنی امر به معروف تا کجاست؟ تا اونجایی که فقط اثر آدم میبینه یا نه؟ قالو معذرتن الی ربکم ولعلهم یتقون. جواب دادن آمرین به معروف که ما میخواییم پیش خدا عذر داشته باشیم که از اینها نیستیم، ابراز میکنیم که از اینها نیستیم با این کار ما. یعنی با امر به معروف، کسانی که آمر به معروفن حتی اونجایی که اثر نیست، این گونه نیست که بگن چون اثر نیست دیگه ساکت میشیم هیچی نمیگیم. چون گناه اگر وقتی انجام شد و نسبت به هیچ سکوت انجام شد، مرز گناه کم رنگ میشه و دیگه نسبت تو وجود خود این هم حساسیتش به گناه کم میشه، حتی همین که آمر معروف اگر بخواد سکوت کنه. لذا میفرماید که اول مقابله کنید با اینها، اگر توانستید مقابله بکنید مقابله اولاست، اگر نتوانستید امر به معروف و نهی از منکر بکنید، با اینها موعظه بکنید، حرف بزنید، بگید. تا کی؟ تا وقتی که این برای شما عذر باشه. اگر دیدید اینم اثر نداره، اگر دیدید در حقیقت اینم فایده نداره، هجرت کنید، نوایسید ساکت باشید. یعنی تا وقتی که هجرت نشده باید این گفتار باشه. خیلی جالب آیه ها در امر به معروف ها اینجور تبیین عالی که میفرماید قالو معذرتن الی ربکم ولعلهم یتقون. میگن که ما میخوایم این کارو بکنیم تا نزد خدا عذر داشته باشیم، که در حقیقت به اینا دارن میگن که شما ربکم هم میگن که شما خدا رو قائلید یا نه. اگر شما خدا رو قائلید، اینایی که ساکتین بودن، ساکتین فتنه، میگن شما خدا رو قائلید یا نه. اگر قائلید، اون فتنگر بوده، تو هم در حقیقت آمر به معروف و ما هم آمر به معروف، خدا هم امر به معروف گفته بکنید، باید امر به معروف. اگر ساکت فتنه ایم، قاطی اهل فتنه ایم، چون مرز فتنه برای اینم چی شده؟ کمرنگ شده. یعنی با سکوت در فتنه، خود این اگر عذابی نازل می شد برای فتنگران، ساکتین فتنه هم داخل در کی بودن؟ عذاب برشون شامل می شد، داخل در فتنگران بودن. خیلی تعبیر عالیه ها. میگه پس تا وقتی که حتی احتمال اثرم نمی دید ولی مجبوری تو این جامعه زندگی بکنید، دقت می کنید یا نه؟ احتمال اثرم نمی دید ولی مجبوری تو این جامعه زندگی بکنید، باید امر به معروف و نهی از منکر رو بکنید تا وقتی که امکان هجرت برای شما پیش بیاد. اگر امکان، لذا این اگر این آقا فرموده بودن، اینایی که میگن که امر به معروف احتمال اثر نمیدیم نمی کنیم، ایشون فرمود که اینجوری نیستش که احتمال اثر ندادن به این سادگی باشه. احتمال اثر گاهی تو نفس کسی است که داری امر به معروف و نهی از منکرش میکنی، گاهی احتمال اثر تو نفس خود آمر به معروفه که اگر اینو ترک بکنه اثر در خود این هم خلاصه اثر منفی میگذاره. یعنی اینم خودش یه اثر از امر به معروفه که تو نفس آمر به معروف این اثر باقی بماند. خیلی دقیقه. ببین اینا کاربرد قرآنه که داره به ما یاد میده که ما رو به تنبلی نرسونه. بگیم بابا خلاصه اینم از همونایی میشه که اصحاب صبر کردن، که چون امر به معروف کردن سخته، بالاخره ممکنه یه کسی هم به چکی تو گوش آدم بزنه، ممکنه بالاخره آدم یه خوردم سنگین‌تر وزین‌تر هیچی نگه. خیلی خلاصه میگن عجب آدم خوشمشربیه، با همه صلح کله، با همه صلح کله، الحمدلله، هم با امیر مؤمنان میسازه هم با معاویه. اینها ابو موسی اشعری میگه یا علی معاویه هم فرستاد دنبال من برای جنگ، من به اون گفتم پیش تو هم نمیفرستم، پیش شما هم نمیفرستم، ما معافیم از اینجا. اینجوری میشه؟ میگه ما ساکت فتنه ایم، ما نه اینور نه اونور. این میشه بین لشکر امیر مؤمنان و لشکر معاویه یک در حقیقت اردو بزنن، اینها ساکتین فتنه، نه این طرف نه اون طرف. میشه؟ اینها قاری قرآن هم بودن، پیشانی هاشون هم خلاصه امیرالمومنین علیه السلام غضبش نسبت به اینها و جهل اینها اشد از معاویه و اصحاب معاویه بود که اونجور بودن. حواسمون باشه، این اونجاییست که هدایت رو بر هوا انسان عطف میکنه. لذا این آیات برا ماست. میفرماید که قالو معذرتن الی ربکم، کار ما اقلا این است که پیش خدا عذر داشته باشیم که اگه ما قاطی اینا بودیم، ما با اینا نبودیم، اعتراض میکردیم، وایساده بودیم پای اعتراضمون، حتی اگر میدیم اثر نداره اعتراضمون رها نمیکردیم. ولعلهم یتقون، شاید تازه این اثرم بگذاره. کی گفته که به این سادگی اثرگذار نیست؟ فلما نسو ما ذکرو به، وقتی که اون قوم اصحاب سبت نسو ما ذکرو به، تذکرهایی که بهشون داده میشد و اون چرا که میدانستن از دین، نسو ما ذکرو، یعنی در اثر کثرت ابتلای به گناه و تعدی که اینها تعدی کردن، اعتدا کردن و به گناهی بعد گناه مبتلا شدن، این گناهکاریشون نسو ما ذکرو به، باعث شد که نسیان پیدا کنن نسبت به اون چی که براشون ذکر بود و توجه بود. اینها انجینا الذین ینهون عن السوء، فقط کسانی رو که نهی از بدی میکردن رو نجات دادیم. نجاتشون هم به این بود که اینها وقتی دیدن اثر نمیگذاره، حرفم میزنن اثر نمیگذاره، هرچی هم اصرار میکنن اثر نمیگذاره، ترسیدن بر خودشون، دیدن این بودن با این قوم، این جور زندگی کردن، کم کم ممکنه که اینها رو هم به هلاکت اینها و در حقیقت به بیمبالاتی که اونها دارن مبتلا بکنه، هجرت کردن. هجرت کردن به، عرض کردن، روستاهای اطراف، و وقتی به اونجاها رفتن، به آبادیهای اطراف رفتن، خدای تعالی تا اینها خارج شدن چیکار کرد؟ عذاب رو، یعنی همین که خدا به ذهن اینا انداخت که اینها از اینجا خارج بشن، مقدمات عذابی بود که میخواست برای اونها ایجاد بشه. لذا میفرماید که البته ممکنم هست نبی از انبیا در بینشون بوده و خدا اینجا دیگه ساکته، خدای تعالی به اون نبی امر کرده که اینها رو چیکار بکنن؟ از اینجا خارج بکنن. چون میفرماید انجینا الذین ینهون عن، که این انجینا میسازه با این که در ذهنشون این خطور رو ایجاد کنه و اینها حرکت بکنن، میسازه با این که نبی به وحی به اینها اعلام بکنه و اینها از اونجا خارج بشن. انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا به عذاب بئیس، بد عذابی، عذاب بئیس، فعیل، دقت میکنید، شدید، عذاب بئیس، به ما کانو یفسقون. فلما اتو ان ما نهو ان، اینها وقتی که عطوف کردن و سرکشی کردن، یعنی اگرم انسان گناه میکنه، گناه سرکشی نباشه، گناهشی باشه ندامت و بدبختی و پشیمانی و بیچارگی باشه، از جهل و فقر و عجز و اینها اظهار به، فلما اتو، اینها عطوف کردن، سرکشی کردن، ان ما نهو ان، از اون چیزی که نهی شده بودن، قلنا لهم کونوا قردة خاسئین، که بعد خلاصه آیه عوض میشه بحثش و خلاصه بحث دیگری رو هم آغاز میکنه در اینجا که حالا اونا هم جای خودش. عرض کردم که اون جلسه عرض کردم که گاهی علت اخیره نزول عذاب خروجه، لذا در جریان مثل جریان لوط سلام الله علیه و اهل بیتش که بودند، خطاب شد که شبانه فرار کنید که فردا عذاب بر اینها نازل میشه، یا به نوح علیه السلام خطاب شد که سوار کشتی بشن اونهایی که اهل نجاتن، و کشتی در سوار کشتی شدن همانا و بارندگی فراوانی که باعث شد عذاب نازل بشه بر اون باقی ماندگان همانا، یا جریان یونس سلام الله علیه که اونجا یونس وقتی که دید عذاب داره نازل میشه و ابرهای عذاب آمدند، از قومش خارج شد، درسته؟ ولی اون عالم یا وصی در حقیقت یونس علیه السلام، یا اون عالمی که در بعضی روایات ذکر شده، وقتی مردم پشیمان شدند، هنوز عذاب نازل نشده بود، مردم پشیمان شدند، عذاب رو با تضرع مردم برگردان، یعنی هنوز این در قوم بود، یعنی تمام افراد مؤمن از قوم خارج نشده بودند، هرچند یونس سلام الله علیه از قوم خارج شده بود و بعدم اون مسائلی که بعد برای یونس سلام الله علیه پیش میاد و معراج یونس در اون محقق میشه و کمالی که برای یونس هست در اون بعد از این ایجاد میشه و رشدی که باید از جهت ربوبی نه از جهت خلقی، از جهت ربوبی براش ایجاد بشه تو اون جریان که انشاءالله جای خودش خواهد آمد. این رابطه اوله. عرض کردم که این علم به عدم تأثیر از جهت فقهی که ما میگیم اینجا آیه قرآن داره تأثیر رو بیان میکنه، یعنی این موضوع رو داره بیان میکنه، نمیگه جایی که عدم تأثیر باشه عیب نداره. اینا میگن تأثیر کجاست؟ تأثیر گاهی تو نفس اون مخاطبه، گاهی تو متکلمه. پس اینم جز تأثیره که متکلم میگه من اگر این امر معروف رو نکنم تو این جامعه، من هم مرزها برام کم رنگ میشه، یواش معلومش این همینجوری هم هست. میگه من معذرتن الی ربکم، من برای خدا باید چی داشته باشم؟ معذر داشته. پس هجرت کن از اونجا. پس اگر احتمال تأثیر نمیدی و میخوای ساکت باشی، ساکت نباش، هجرت کن. با فعلت نشون بده معترضی، خودت رو از اینجا نجات بده اقلا. دقت میکنید؟ پس ساکت فتنه نمیتونه ساکت فتنه باشه، تو فتنه هم حاضر باشه، باشه تو متن فتنه، ساکت فتنه باشه، بگه من احتمال اثر نمیدم. تونستم عرضمو برسونم؟ و الا اینا باید هجرت میکردن. عرض کردم که این مرزبندی اگر نشه کمرنگ میشه، یعنی اگر این مرزبندی محقق نشه این رابطه کمرنگ میشه، داخل میشن در هم دیگه. لذا در حقیقت باید این مرزبندی به نحو این که اینها حتی اگر احتمال تأثیر تو نفس مخاطب رو نمیدن، این مرزبندی رو از دست ندن، خودشون رو حفظ بکنن، تأثیر رو در رابطه با خودشون بدانند. بله بله. فرمودن آیا شامل ما هم میشه؟ خب قطعا دیگه آیات قرآن برای گمون کنم برای مسلمان ها باشه، یعنی ظاهرش این است که برای ماست و داره این رو برای ما بیان میکنه و عبرت رو هم بیان میکنه که انسان امر. عرض کردم آقا هم فرموده بودن این رو، خیلی جالب که حالا کلامش عین کلام یادم، اما مضمون کلام آقا این بود، فرموده بودن که این که میگن احتمال تأثیر داده نمیشه لذا ساکتیم، فرموده بودن مگه فهم این که احتمال تأثیر داده نمیشه به این سادگیه؟ گفته کی میگه احتمال تأثیر نیست؟ قطعا وقتی که گفته بشه تأثیر هست. اگه یه نفر بگه، دو نفر بگه، صد نفر بگه، قطعا تأثیر هست. وقت من به دوستانی که توی گاهی دانشگاه بودن گفتم که دوستان دانشجوی ما که متدینین هستن، گاهی قدر این حالت تدینشون رو نمیدونن که اینها اگر حضور پررنگ داشته باشن تو متن دانشگاه، یه طیف خاکستری زیادی هستن که اگر جو در حقیقت هر جوری اون قلبه باشه، اینها به اون سمت گرایش پیدا میکنن. اگر ببینن جو غالب بر این است که مذهبی باشه، اینها مذهبی هستن. گفتم حتی گاهی نماز رو از تو نمازخونه هایی که مثلا جداست بیارید بنزید وسط خوابگاه ها، ببینن یه دلشون میخواد نماز بخونن، جماعت هم دلشون میخواد بخونن، اما وقتی تو مسجده احساس میکنن اینقدر انگیزه ندارن. اما اگر اومد توی چی دیدن نه بابا 100 نفر 200 نفر وایسان دارن نماز میخونن، اینم میگه خب منم چرا نرم؟ شب اول نیاد از پنجره نگاه بکنه، شب دوم میاد در حقیقت قاطی میشه، بعدم خود اینا میگن این لذتی. لذا این که پررنگ باشه حضور کسانی که اهل امر به معروف هستن، نشون میده ای خیلی هن. اون کسی که اهل منکره نگاه میکنه ای نه یه نفر نیست که ساکت هیچ نگه، دو نفرن، 100 نفرن، 200 نفرن، 500، کم کم خلاصه میبینه جو با اون طرفه. یعنی اگر شما اینجوری کردید، خیلی هم که انگیزه برای امر به معروف ندارن احساس میکنن امر به معروف کردن میتونه مؤثر باشه. اونا هم که به اینجا رسیده بودن که امر به معروف تاثیر نداره، وقتی خودشونو پیدا کردن اعتماد به نفس، عجب کم نیستیم ما هم کم نیستیم، تعدادمون زیاده، نباید خلاصه خودمون رو ببریم توی اون گوشه رینگ محبوس بکنیم. بلکه بعضی از دوستان خانم هایی بودن که توی یکی از خوابگاه ها بودن، میگفتن که ما مثلا 11 تا بودیم با هم دیگه، این توی دانشگاه علوم پزشکی بودن، میگفتن ما 11 تا با هم چادری با هم حرکت میکردیم، میرفتیم سر کلاس با هم میگرفتیم، واحدامون رو با هم میگرفتیم، با هم پاس میکردیم. همه براشون چی بود؟ اصلا تعجبی که این 10-11 تا اوقاتمون رو با هم بودیم تو دانشگاه، رفت و آمدامون با هم بود. گفت اصلا خیلی ها میمدن میگفتن این حرکت شما چقدر تو وجود ما اثر گذاشته، ما رو به شما مایل کرده که اینجور با هم هستید، با هم محکم رابطه ده، که انهو یه واحد میشن، یه واحد قوی اثر گذار. تا اینکه تک تک اینها هر کدام توی یه گوشه‌ای بودن به چشم نمی آمدن، دقت میکنید؟ اما این مثل یه کوه میشه، هر جا میره مثل یه سیل میشه، همه رو از سر راه خودش بر میداره. لذا ما تو امر معروف این نگاه میخواد ایجاد بشه که امتی که تابع دینن نشون میدن تابع دین بودنشون رو با امر معروف. وقتی نشون میدن معلوم میشه جو با مذهبی هاست، جو با متدینینه، بقیه هم که قشر خاکستری هستن میل پیدا میکنن به اینها. اما اگر امر معروف نشود، نهی از منکر نشود، چی میشه؟ نشون داده میشه که جو با اون کسیست که داره گناه رو انجام میده، چون هیچ کسی مقابلش نیست، چون هیچ کسی با او برخوردی نکرده. لذا اونی هم که تو خاکستریه یواش یواش جذب چی میشه؟ جذب اون جو میشه. گاهی توی مثلا جمع زیاد دو نفر میتونن جو و تغییر بدن با حرکتها و حضورشون. اما گاهی هم میبینی هزار، یه بند خدایی بود توی یکی از دانشگاه‌ها میگفت توی این دانشگاه ما 80% هیئت علمیمون متدینینه. 80% هیئت علمی دانشگاه متدینینه. جلسه با اون شورای دانشگاه بود، مرم با عنوان آخونده گرفته بودیم اونجا، دعوت کردن تو جلسه باشی. بعد گفت توی این دانشگاه میگفت متدگریه میکرد، این رو میگفت، یکی از اون اعضای گرداننده دانشگاه هم بود، میگفت میبینیم مثلا فلان کار داره تو دانشگاه علنی انجام میشه، ما میبینیم تو چشممون هم هست، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، با اینکه 80% هیئت علمی اینجا از خلاصه متدینینه. منتها متدینی که نه ارزه داره برخورد بکنه، نه ارزه داره ارتباط ایجاد بکنه، اصلا جرأت این که بیاد اعتراض یعنی اگر این وای میستاد میگه ما با ماشین رد میشن، گفتم اگه شما فقط ترمز کن با ماشین، هیچ کاری هم نمیخواد بکنی، یه دقیقه تو این صحنه ای که دارن تو وایسا تمام میشه، همینقدر، لزومی هم نداره بیاد چک بزنی تو گوش کسی. اما تو وقتی میبینی صحنه رو، گاز ماشین تو تندتر میکنی میری، خب اونم احساس میکنه که خلاصه کسی به کسی نیست. قطعا شامل حال همه ما جریان امر معروف میشه. پس امر معروف باید باشد اولا برخورد که میگیم، یعنی اون چیزی که حکومت اسلامی براش قائله که باید ریشه فساد رو کن. اگر قدرت برخورد نبود یا مصلحت در برخورد نبود، حالا اون با همه مراتبش دیگه، باید امر معروف محقق بشه. اگر امر به معروف حتی به جایی رسیدیم که به ظاهر اولی احتمال تأثیر در مخاطب رو ندیم، در خودمون برای اینکه خودمون حفظ بشیم باید امر به معروف حفظ بشه. اگر دیدیم نه دیگه اینجا جای اینم نیست، باید از اون اجتماع هجرت کنه انسان به جای دیگری که این در حقیقت براش فساد او رو هم مبتلا بهش نکنه. بله تا وقتی هجرت نکرده بیان امر به معروف باقیه، باید بماند. باید این آیه قرآن میگه، اگر غیر از این شما استفاده کردید از اون آیات بفرمایید، چون اینجا هم که داره نقل میکنه هیچ تکذیبی براش نیورده، هیچ ردی، بلکه تایید آورده. تاییدش چیه؟ میگه اینها رو ما نجات دادیم با این کارشون، اینها رو ما با این کارشون نجات دادیم، و اونهایی هم که هیچ این کارو نمیکردن، احتمال تأثیر نمیدادن، ساکت بودن، رو چیکار کردیم؟ هلاک کردیم. یعنی این نشون میده که کار اونها غلط بوده و کار اینها فقط صحیح بوده. ساکتین فتنه جزو هالکینن اگر عذاب نازل بشه. خب اینم از آیه‌ای که گذشت و درس‌هایی که برای ما بوده که باید کاربردی نگاه بکنیم. در آیه بعدی که اینجا دوباره و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. این آیه شریفه و این آیاتی که تا آخر این خلاصه آیات، این دست آیات میاد، بیان یه جریان عجیبی است بازم از جریانات بنی اسرائیل که خدای تعالی برای اینها پیش آورده، سلام علیکم رحمت الله، که جریان به این گونه است که یکی از به اصطلاح اقوام اینها، فردی ازشون، از این اثبات اینها، یکی ازشون، چون اینها با هم دیگه سبت بودن، هر سبتی برای خودشون یه رابطه قومی و قبیله و عشیره‌ای داشتن غیر از اونها، گاهی با هم دشمنی هم داشتن، خیلی هم با هم کینه داشتن، دنبال بهانه‌گیری علیه همدیگه هم بودن. یه قتلی اتفاق میفته که این قتل از قوم دیگری بوده، توی این قوم که معلومش محل سکنه هاشون هم متفاوت بوده، این که انجام شد، این که کشته شده بوده رو دم این به اصطلاح محل سکنای این به قوم پیدا میکنن. وقتی اینجوری میشه طلب خون میکنن و یه فسادی در حقیقت بین بنی اسرائیل ایجاد میشه که این باید قاتل چی بشه؟ باید قاتل پیدا بشه و نسبت داده شدن به همون قوم. اون جایی هم که انداخته بودن، اون قومی که اینو انداخته بودن، مثلا منتسب بود به لاوی، که لاوی جزو مثلا از بهترین فرزندان مثلا حضرت نه لاوی خودش باشه، از اولادش جزو بهترین فرزندان، و شاید اینها راهبها و اون رهبانهای متدین قوم موسی هم محسوب می شدن. این قوم قد نسبت داده شد به اینها و تقاضای خون شده بود که این جریان رو قرآن کریم نقل میکنه. این جریان به صورت اجمالیش و اشاره‌ای کلی در تورات ذکر شده، نه به صورت این تفسیری که در اینجا اومده. لذا حالا مرحوم علامه تورات رو، این قسمت رو میاره، خودتون مطالعه این قسمتش رو میکنید از تورات که آورده. اینو نقل میکنه، میگه موسی، اینا پیش موسی علیه السلام بودن، در زمان موسی بوده. موسی علیه السلام میگه که گاوی رو ذبح بکنید و قسمتی از اعضای این گاو رو به این بدن مرده بزنید، بلند میشه و قاتل خودش رو معرفی خواهد کرد. خب ما باشیم نگاه اول باورمون میشه، اون قوم بنی اسرائیل حسگرا اینجور مادی به موسی علیه السلام عرض میکنن که مسخرمون کردی، ما رو استهزا میکنی، ما رو به سخره گرفتی، گاو بکشیم، گاو بزنیم به این، خلاصه این زنده میشه، چه ربطی بین این دوتا؟ ماست و دروازه است. گاو، کشتن گاو و زدن یک جی گاو به این، خلاصه مرده، این مرده زنده بشه، هر کدومش یه عجیبیه، این که مرده زنده بشه، اونم از گاو بزنن. حالا اگه میگو با عصام بزنم، اینقدرش از سختشون نبود، میگو خب این عصا دریا رو شکافته، این عصا بالاخره آب رو جاری کرده، ولی حالا میگه گاو رو بکشید، یه قسمتی از عضوی از این گاو رو بزنید به این، این زنده میشه. خدا با اینا خلاصه قشنگ از همون جایی که نقطه یه چیزشون با اونا، حالا به تعبیر ما، سر به سرشون میگذاره، امتحانشون میکنه. اولا گاو که اینها مدتی نگذشته بود که اشربو فی قلوبهم العجل، گوساله پرستی تو دلشون قشنگ جا باز کرده بود، خیلی تو دلشون جا باز کرده بوده. اشربو فی قلوبهم العجل خیلی تعبیر عجیبی ها، لذا گاو رو بکشید. این خیلی خودش نسبت داره، اینا با هم ارتباط داره. گاو رو بکشید، بزنید به این، که بدونن که کشتن این اولا قبیح نیست، بعدن سنت نکنن بگن که این گاو در حقیقت یک موجود مقدسی است، لذا کشتنش حرام است. بعد اینو، یعنی معلوم میشه موسی این خطر رو از این قوم احساس میکرد که اشربو فی قلوبهم العجل که میفرماید، یعنی بودی نداشت که اینها تحریف در دین بکنن، بگن گاو رو هم در حقیقت مقدس، لذا میگه اینو بکشید، که چند تا کار ازش میاد. اولا دل اینها رو نسبت به مقدس بودن این چی کار بکنه؟ کشتنش. اگه میگو زندهشو بزنید، تایید اینا بود، چون میگفتش که خب اینا گفتن بس ببین ما گفتیم گاو مقدسه، اینم یکی از کارهای دیگه شه، اینم یکی از نتایج دیگه شه. نه، میگه بکشیدش اول، وقتی که کشتید یکیشو بزنید، دیگه گاو زنده نمیشه، این زنده میشه. یکی دیگه این است که آیا موسی میتونست خودش زنده بکنه این رو بدون زدن عضوی از اعضای گاو یا نه؟ اما این رو واسطه قرار داد، چون این در زمان عیسی علیه السلام، عیسی معجزاتش به نفس عیسی بود، هیچ وسیله حائل نبود. اما در زمان موسی تمام معجزات به واسطه وسیله بود، یا اساس باید بزنه، یا حالا این عضو گاو باید بزنن، یا سنگ باید ازش یتفجر و منحل انهار باشد. دقت میکنید؟ چون اینها هر کدام به اقتضائات اون مرتبه ایست که این قوم داره، به ما هم یاد میده خدا که باید اقتضائات اون رو نگاه کرد. هر چیزی رو برای هر کسی نگفت، برای همه یه نسخه نپیچید. نسخه ها باید چی باشه؟ مطابق اقتضائات وجودی اینها باشه. یه جا میرید اقتضائشون این مرتبه است، نگید اون نسخه ای که برای اونجا پیچیدم اثر گذاشت، اینجا هم همون اثر. نمیشه اینجوری. یعنی باید مزاجهای روحی افراد دیده بشه، بر اساس مزاجهای روحی افراد نقطه شروع درمان آغاز بشه. نقطه شروع درمان همیشه تو هر مریضی ایجا نیست، از هر کسی ممکنه. یه کسی باید از یه ساده ساده شروع کنی، البته یکی ممکنه که از آخری مرحله، چون اینا مراتب درمان روحیه. لذا می فرماید که از قال موسی لقومه ان الله یامرکم ان تذبحوا بقرتان. اولام روشن کرده تذبحوا بقرتان، اسم این سوره به خاطر همین جا همین لفظه که سوره بقره با این همه طول و تفصیلش که حالا این همه در خدمتش هستیم، به خاطر همین این جریان بنی اسرائیل و همین جریان این گاو خلاصه شریفی که در اینجا ذکرش آمده. ان تذبحوا بقرتان قالوا اتتخذنا هزوا. به نبیشون بعد از این همه معجزاتی که ازش دیدن بازم میگن که ما رو مسخره، یعنی اصلا مسخره کردن و از نبی اینها هنوز ممکن میبینن. اون نبی که اینها رو در مقابل اون سلطه فرعون نجات داده، از بحر عبور داده، جریان گوساله پرستی برای اینها پیش آمده، تمام اون جریاناتی که پیش آمده یکی یکی نجاتشون داده، حالا بازم میگن که ما رو مسخره کردی، چه ربطی بین گاو اونم کشتنش با این؟ قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. پناه میبرم به خدا که اعوذ بالله، چقدر تعبیر زیباست، نمیگه لستو به جاهلن، اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، از جاهلین باشم. اولا نشون میده جاهلینی هستم، نفی جاهل نمیگه، جاهلینی هستم، اما میگه من به پشتوانه خدا نه به دست خودم، اعوذ بالله، دقت میکنی، ان اکون من الجاهلین، به پشتوانه خدا از جاهلین نیستم. یعنی اینم که میگم از جاهلین نیستم به خودم منتسب نیست. این میشه نگاه الهی و توحیدی؟ یعنی اینجور نیستش که دیگه من که دیگه جاهل نیستم که دیگه، یعنی اینو دیگه خودش ببینه، من که دیگه جاهل نیستم که، نه، اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، از اینکه از جاهلین باشم من به خدا پناه میبرم. یعنی خداست که حفظ میکنه من از، و الا هر لحظه عنایت او نباشه منم از جاهلین ممکنه بشم، چون اون عنایت تام دائمه، منم از جاهلین نبودن. ببین نگاه توحیدی چجوره، اینا رفتار عملی ماست که به ما داره نشون میده که حتی این مرتبه که دیگه تو نبی الهی که معصوم به عصمته، علمن و عملن، نظرن و عملن معصومه، اونم از اولوالعزمه، اینجا در جهل، نفی جهل، نمیاد بگه من جاهل نیستم، میگه که چیه؟ پناه میبرم به خدا که از جاهلین باشم، یعنی خدا حفظ میکنه منو از این که از جاهلین باشم. من برامون خیلی خلاصه، برا ما هم همین اتتخذنا نعوذ بالله هزواست، این حرفا اینجوری که دیگه این مراتب که دیگه نبی بود، من از جاهلی نیستم دیگه، حالا اگه میگه عالم مطلق هستم جاهلم نیستم، اینجوری میفرماید قالت لنا ربک یبین لنا ما هی. از اینجا شروع میشه، اینا چون باور نداشتن، حالا که اول گفتن هزوا، بعد باور نداشتن که خب مگه میشه یه گاوی، هر گاوی باشه بزنیم بکشیمش، بزنیم به این زنده، معلوم میشه حالا اگر یه رابطه ای هست باید این یه گاو خاصی باشه، گاوش باید گاو باشه ها، نه موسی علیه السلام موساست، نه خدا خداست، نه گاوه باید گاو باشه، یه گاوی باشه که این گاو بتونه اینو زنده بکنه. پس معلوم اینها نگاه اینهاست، لذا شروع میکنن که این گاو، اگر هر گاوی رو کشته بودن میزدن رو باید داره زنده میشد، اما اینها چون باور نداشتن که این اثر مال خداست، از خدا نمیدیدن بلکه از گاو میدیدن، گفتن خب هر گاوی که این خصوصیت رو نداره پس باید گاوش خواه. شروع کردن سوال کردن، اونم با بیادبی میفرماد قالت اولنا ربک یبین لنا ما هی، قالت اولنا ربک، بخوان برای ما، لنا ربک، قالت اولنا ربک یبین لنا، برای ما آشکار بکنه. چند تا لنا اومده؟ دو تا پشت سرم، لنا لنا، برای ما، ما محور کی هستش؟ ما. قالت اولنا رب، ربک، رب خودت رو، پروردگارت رو، نه پروردگارمون رو، پروردگارت رو، قالت اولنا، برای ما، پروردگار خودت رو، یبین لنا، آشکار بکنه برای ما، روشن بکنه برای ما، اون ماهیه، این گاو، چه نوع گاویه؟ قال انه یقول انها بقرتون لا فارزون و لا بکر. انشالله برای این که یه موقع وسطش نشه و نیمه تمام نمونه، انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.